سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه دختران آفتاب توجه فرمایید.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند.
تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 78 خبر دادند مسعود قصد دارد برود و می‌خواهد با عاطفه خداحافظی کند. عاطفه دیگر معطل نکرد، به تندی از رخت خواب بلند شد و بیرون دوید. هرچه موقع رفتن تند دویده بود، موقع بازگشتن آهسته و کسل بود. سریا با دیدن چهره مغموم و در همه عاطفه چشمکی زد و گفت:
ها؟ چه خبر عاطفه خانوم؟
عاطفه شانه هایش را بالا انداخت.
شکر، سلامتی. خبه دکتر و امیدوارتر کوند ندارم.
سریا لبش را گزید و موقتاً چیزی نگفت. سمیه سینی صبحانه ای را که برای عاطفه کنار گذاشته بود جلوی او گذاشت. عاطفه سینی را کنار زد و گفت که میل ندارد. فهیمه لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت:
اوه، حالا اگه قبلا نگفته بود که چقدر با آقا داداشش مشکل داره، آدم فکر میکرد جدی عاشق همدیگن. اگه ازش نمیترسیدی براش چی کار میکردی؟
انگار باز هم سریا نتوانست خودش را مهار کند.
حالا خوبه یکم از مسعود میترسه، ولی خدا میدونه چه بلایی به سر بقیه میآورد. دیشب نبودید ببینید که توی حرم و حیات حسینیه چه بازی را انداخت. اگه چه با این کارایی که عاطفه دیشب جلوی داداشش کرد، من فکر میکنم ترس واهمش هم عدا و کلک باشه. هیچ ترسی هم از برادرش نداره.
عاطفه سینی صبحانه را کشید جلویش و گفت:
اولا اگه همه این دعوا و به خاطر صبحونه نخوردنی منه، بفرمایید اینم صبحانه. ثانیاً اگه من از برادرم ترس و واهمیم ندارم یا دارم، بازم برادرمه. ولی بعضی ها دیگه چی که تا چششون به یه پسر غریبه خورد و میدون خالی دیدن، کلی گرد خاک به پا کردن.
سریا سرخ شد و زیر لب گفت:
ای نمک نشناس، تقصیر این جل ساب مرده منه که دیشب انقدر به خاطر تو نگران شد.
عاطفه همونطور که لقمه صبحانه در دهانش بود خندید و گفت:
وای چه دختری نازک، خجالتی داری، ببین چقدرم سرخ شد. نترس، مسعود خیلی هم به دل نگرفته.
سریا با حالتی بین خنده و عصبانیت پشتی را که جلویش بود به سمت عاطفه انداخت. عاطفه کمی خودش را به سمت راست خم کرد و پشتی خورد به دیوار، بعد هم لیز خورد و افتاد پشت عاطفه. عاطفه دستش را به علامت تشکر بلند کرد.
مرسی مرسی سریا جون، قول میدم اگه بازم بیشتر به من برسی، به مسعود بگم تجدید نظری در تصمیمش بکنه. هرچند که با هم دیگه همسنم هستین، ولی خب چاره نیست دیگه.
فاطمه با آرامی تذکر داد: عاطفه دوباره که شروع کردی. عاطفه دستش را به سینه‌اش گذاشت و خم شد.
چشم، شما ببخشید.
اما فهیمه نگذاشت عاطفه ساکت بماند.
میگم این آقا مسعود داداش عاطفه خیلی هم جوون ترسناک و وحشتناکی نبود که آدم ازش بترسه ها. اتفاقا خیلی هم جوون مؤدب و مظلوم و سربراهی به نظر می اومد.
عاطفه در حالی که مقداری مربا روی نانش می گذاشت رو به سریا کرد.
گابت زاید سریا جون، خرجت رفت بالا، رقیب پیدا کردی، حالا قیمتی جنس میره بالا. ولی خب نگران نباش، فکر نمی کنم آبی ما با فهیمه توی جوب بره.
و بعد معطل جواب سریا نشد و رو به فهیمه کرد.
و اما تو خانم مهندس خیلی هم خوشبین نباش، این آقداداشی ما رو به قیافه مظلومش نگاه نکن، شیری خونه حساب بر بیرون.
راحله لبخندی زد و گفت
اما عاطفه واقعا خارج از شوخی میگم، داداشت اصلا به اون حرفایی که تو قبلا میزدی نمیخورده. باید دیشب میدیدی که چقدر به خاطر تو نگران بود، کم مونده بود که به التماس بیفته.
عاطفه با تعجب ابروهایش را بالا کشید و گفت نه. راحله گمان کرد که عاطفه واقعا باور نکرده است، رو به بقیه کرد و گفت
چرا به خدا، اگه باور نمی کنه از بقیه بچه ها بپرس.
در حالی که راحله حرف می زد عاطفه چشمکی به سریا زد و با انگشت هایش عدد سه را نشان داد، اما راحله بی توجه به حرکات او ادامه داد
بنده خدا از بس هیجان زده و نگران بود جلوی پاش رو ندید و با صورت زمین خورد.
عاطفه ابروهایش را به هم نزدیک کرد و گفت
نه، زمین خوردنش که علتی دیگه ای دارد، به نظری من یا به خاطر شنیدن حرفا و بحثای تو و عاطفه بود، یا اینکه با دیدن قیافه سریا چنان دودیز کلش بلند شد که دیگه جلو چشاشا ندید و به هم بعدم بله کمی زمین نوشی جون کرد.
راحله در حالی که نشان میداد به آن برخورده است با دستش اشاره ای به سمت او کرد و گفت
تو هم که هر چقدر باها جدی حرف میزنیم هی میندازیش به شوخی.
عاطفه در حالی که چهره پوزش طلبانه ای به خودش گرفته بود سینی صبحانه را کنار زد و گفت
نه قه نکن، اصلا حالا که این طور شد بذارین جریان قشنگی و از دیشب براتون تعریف کنم.
فاطمه گفت بس نیست بنده خدا رو اینقدر گذاشتی سر کار.
نه باور کنید این دفعه جدی میگم، حالا که شما این چیزا رو راجع به مسعود گفتین یادی دیشب خودم افتادم و نگرانیام. من دیشب بعد از نماز چند دقیقه سرمو گذاشتم به دیوار سه که یه ذره سرم آروم بگیرد و از حرفا و بحثای راحله و فاطمه خالی بشه. خوابم برد تا اینکه دیدم خادمای حرم دارن همه را از رو فرش بلند میکنن تا فرش ها را جمع کنن. همون موقع بود که بارون گرفته بود، مام دیدیم زیر این بارون که نمیشه برگشت حسینیه، گفتم میرم زیر یه سر پناه وای میسم تا بارون بند بیاد بعد میرم خونه. اما این بارونی بد لجم مثل راهله که وقتی به بحث میفته ترمزش میبره، ترمزش بریده بود و بند نمیومد.
راحله در حد یک جمله معترضه تذکر داد
خدا برای این بارون خیلی بخواد که یه دیشب ما رو از دست تو راحت کرد، نمیدونه دیشب چه شب ساکت و آرومی بود.
خبرشو دارم، واقعا هم همین طور بود. خلاصه ما که دیدیم این بارون بند نمیاد، گفتیم بریم دستی کم یه بار دیگه زیارت کنیم. رفتیم عوضی یه بار 5 بار زیارت کردیم و اومدیم، دیدیم بارون میاد. البته دفعه آخر دیگه یواش در شده بود، آداش بند میومد. ساعتمون رو نگاه کردیم، دیدیم بله ساعت در این شبه. گفتم که یا امام رضا قربون این همه تلاجاتت برم، ببین چه مکافاتی درست کردی برا ما امشب. حالا گیرم که بارونم بند بیاد، من تنها و سرگردون این وقتی شب چی کار کنم؟ تنها که نمیتونم برگردم حسینی، اینم تو این خیابون و این خلوت و تاریکی کوچه پس کوچه این محله. خلاصه یه فصل دعوا مفصل با امام رضا کردم که فکر کنم حسابی دلش برام سوخت. بعدم جو همی گیدون خالی، یه حیادی مسعود افتادم. عجیب دلم هوا اونو کرده بود و خودم گفتم اگه مسعود الان اینجا بود من دوچار چنین مکافات هایی نمی شدم. و خلاصه در دلم آرزو کردم که ای کاش الان مسعود اینجا بود. وقت سرمو بلند کردم با وردون نمی شد، مسعود رو دیدم که داره با عجله به من به سمتی من میاد. اولش باور نکردم، فکر کردم دارم خواب میبینم یا امام رضا داره بام شوخی میکنه. اما بعد که مسعود فهمید من دیدمش و وایساد، مطمئن شدم که خودشه. باور کنین اینقدر حواسم به مسعود بود که اصلا به چارا ندیدم. فقط یه موقع دیدم که یه نفر منو بغل کرده آداره تون تون میبوسه. نگاه کردم دیدم یا امام رضا، این که ثریاست. یادآوری کرد
پس مستجاب و دعوام شدی؟
آره دیگه، پیشنهاد میکنم از امروز دیگه به خودتون زحمت ندین، نمیخواد این همه را تا پشت پنجره فولاد برین. هر حاجتی دارین بیا خودتون رو ببندین به من. حاجتتونم در گوشم بگون، یه عدد از اون اسکناس و سبز رنگتونم خرجم کنین، قول میدم مشکلتون حل بشه. این بار من بودم که پرسیدم راستی عاطفه، اگه واقعا داداشت تو رو اذیت میکنه و تو از داداشت میترسی، پس چرا دیشب آرزو کردی که اون کنارت باشه؟ بعدم از دیدنش انقدر خوشحال شدی؟ عاطفه بادی به قبقبش انداخت و گفت
حالا ما یه چیزی گفتیم، شما نباید انقدر جدی بگیرید.
داداشی ما اینقدر بد جنس و خطرناک نیست که ما اصلا دلمون هواشو نکنید. گاهی یه خورده سر به سری ما میذارید یا یه پیله میکنید به من. فاطمه گفت از تمام این حرف گذشته بهتون قول میدم اگه خود شما هم به جای عاطفه بودید همین آرزو رو میکردید، حتی اگه برادرتون بدتر از آقا مسعود باشه. البته چیز بدی هم نیست، چون مردها پناهگاه و پشتیبان زنان. ثریا پرسید
یعنی چه؟ مگه زنها احتیاج به پناهگاه دارند؟
یعنی اینکه زن در پناه یک مرد یا در کنار یک مرد بیشتر احساس آرامش و امنیت میکنه، خیالش راحت تره. ثریا با خنده ی تمسخرآمیزی گفت
این از شلبل بودن و بی دست و پایی زن است.
خیلی زود قضاوت نکن، این چیزی که من گفتم ضعف نیست، یکی از ویژگی های طبیعت زن است که جنس زن در پناه جنس مرد به آرامش میرسه.
راهله با تعجب گفت.
اینم که شد همون نظریه جنس دوم. اونام که میگن طبیعت زن طبیعت وابسته به مرده.
اینطور نیست، چون اونا تقریبا وجود مستقلی برای زن قائل نیستن. یعنی میگن که زن توفیلی و سربار وجود مرده. میگن که اصلا زن خلق شده برای خدمت به مرد و نقطه تکامل و آمال زن هم رسیدن به مرده. یعنی این رو ویژگی و نقص ذاتی حساب میکنن. منتها چیزی که من میگم هیچ ربطی به حرفای اونا نداره. من از موضع اساسی تری حرف میزنم. میخوام بگم زن و مرد مکمل همدیگند. یعنی بدون همدیگه نمیتونن به آرامش نهایی یا به شخصیت اصلی و کمال خودشون دست پیدا کنند. منتها نیاز هر کدوم به اون یکی متفاوته. این حالت هم از دقت در خلقت اونا معلوم میشه. راهله شانه هایش را رو به بالا کشید. یعنی از حرفهای فاطمه سر در نیاورده است.
منظورت از خلقت چیه؟ ما هم قبول داریم که زن و مرد مکمل هم دیگند. این که حرف جدیدی نیست. پری روزم گفتیم، ولی این فرق داره با این که بگیم زن مرد رو پناهگاه خودش میدونه.
بعد از سؤال راهله فاطمه کمی صبر کرد. چند لحظه ای سر رسیدش را بی هدف ورق زد. وانمود می کرد که دنبال چیزی می گردد، اما نگاهش به آن نبود. اصلا به سر رسید نگاه نمی کرد. احساس کردم فکر می کند. برای چند لحظه از دلم گذشت که مبادا فاطمه جوابی برای سؤال راهله نداشته باشد، اما وقتی شروع کرد معلوم شد که فکرهایش را کرده است و تصمیمش را برای پاسخ دادن گرفته است.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما
هست. بیا ما منتظریم.
آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعایی که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم،
به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شر یه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند، ناچارن منطقه را.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد، محو خواهد کرد. نقشه اینا، توطئه اینا خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.
اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
اگر کفتار کبکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سر خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سب خواهی شد فلسطین.
قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، کودک قصه فقط عکس نیست، شاهد گنچه یه پرپر شده کیست.
قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، کودک قصه فقط عکس نیست، شاهد گنچه یه پرپر شده کیست. اگر تا بر زند پای پیامت، اسیر آشنا باشد سلامت، اگر پر شود گلهای نازد، قلیدی پر کند جای نمازد، اگر دست نفس دستت نگیرد، بیوزدی هیچ کس دستت نگیرد.
به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، که قصه فقط عکس نیست، شاهد گنچه یه پرپر شده کیست.
قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، که قصه فقط عکس نیست، شاهد گنچه یه پرپر شده کیست.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، جان سر بسندین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران.
بین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران،